خب نه کمد بود، نه چوب لباسی به سبک امروزی نبود. کجا نگهداری میکردن؟ چجوری؟
الان همه این پته که ما رو میزمون میندازیم، وقتی میخوایم بریم ما با مامانامون میرفتیم بخریم، میگفتن ما چی میخوایم بخریم؟ به این پته گرده ها میگفتن بقچه. این بقچه اینقدر لباسا قدیما چون تهیهش سخت بود براشون ارزشمند بود. اینا میمدن یه بقچه رو با هنر پته دوزی سوزندوزی میکردن، بعد لباسای ارزشمندشون رو درون این بقچه ها نگهداری میکردن. بعد گوشه های خونه شون صندوق های چوبی داشتن که این بقچه ها رو درون صندوق های چوبی قرار میدادن.
آها خیلی خوب. حالا بعضیشون هم مثلا پارچه های تیکه دوزی بود، چلتکه بود،
پارچه های تیکه تیکه رو با هم دیگه یه دایره درست میکنن، یه نخم دورش میکشن، مفشو. حالا این مفشو همین ساکا و چمدونای الانمونه، حالا یا توش عطاری میریختیم یا توش لباس، یعنی جای با ارزشمون رو توی مفشو ها قرار میدادیم.
بله، با اون نقشایی که واقعا خیلی نقش جالبی هم بود، مثلا بیشتر رو این رخت آویزایی که رو چوب لباسی های قدیمی میزدن،
مثل پرده ها بودن. آره من پرده هایی بودن که این پرده ها رو گلدوزی میکردن. تو الان شاید تو بعض از خونه روستایی، من یادم سالها پیش تو خونه مادر بزرگم بود، یه پرده های مثلا ابعاد 2x3 اینا گلدوزی بودن، حالا زیرش میخ زده بودن لباسا رو که آویزون کرده بودن. این پرده رو به عنوان حالا ما میگیم شاید در کمد دیواری الانمون آویزون میکردن جلوی لباسا.
خیلی جالب بود.
اصلا هنر مفهومیه. مثلا لباسی رو که میپوشیدن هر تیکه از لباسشون یه مفهومی داشت، یعنی اون هویت و فرهنگ خودشون رو در قالب لباس به دیگران معرفی میکردن. بسیار یعنی این مهمه و باید بهش دقت کنیم که چقدر به لباس و این پوشش اهمیت میدادن.
خیلی هم خوب. سرکار خانم صادقی، وقتی داریم با شما صحبت میکنیم، خیلی از کسایی هستن که پای رادیو نشستن، سن و سالی اششون گذشته، اون لباس ها قدیم پدر بزرگ مادر بزرگاشون قشنگ به خاطر داره، اون حالتاشونه، اون لچکا و چارقدایی که بر سرشون میکردن، اون پیرنا چینداری که شما گفتین بر برشون میکردن، شلوارایی که حالا پاچه هاشون بعضیا تو آقایون گشاد بود، بعضیشون خواهد تو خانوما نقش و طرح و رنگ خاص خودش رو داشت رو بیاد میارن و چه احساس خاصی هم هست. و چقدر ما دوست داریم فرهنگ بومیمون دوباره زنده بشه، اما خب به سبک جدید زمانه یه مقداری هم تغییراتی کرده. خیلی ممنونم، لطف کردین که با ما صحبت کردین. سرکار خانم صادقی، از شما خداحافظی.
خواهش میکنم. ممنون از شما و وقتی که گذاشتین برای احیای فرهنگ بومی شهرمون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیزان، در عهد هخامنشی چنان که از نقوش باقی مانده لباس زنان برمیاد، لباس زنان شامل یه پیراهن دامن بلند و زیر اون هم یه پیراهن تا مچ پا بود که همه جای بدن رو میپوشوند و به قول ویل دورانت، زنان عهد هخامنشی لباسهایی میپوشیدند که همه جا رو میپوشوند جز دستان اونها و بازگذاشتن هر یک از قسمتهای لباس رو خلاف ادب میشمردند. خب اجازه بدید توی فرصت باقی مونده از برنامه من اشاره داشته باشم به یه چند تا پیامک. نوشتن که دوست عزیزی، بختیاری زبان هستم، لباس بختیاری عبارت از کلاه چوخا، شلوار نمیدونم دویت یا دویت، کفش یا گیوه ملکی که واقعا خوشتیپن و قدمت چند هزار ساله داره. رحمانی از خوزستان این پیامه که برای ما ارسال کردن، دستشون در نکنه. علیرضا رضایی از جوجیکولا گفتن ممنون از برنامه بسیار زیباتون و خدا قوت گفتن به عوامل برنامه، ممنونم از شما. عزیز دیگه نوشتن که لباس محلی منطقه ما پیراهن سفید با جلیقه آستین کوتاه برای مردا هست و برای خانم ها لباس یکسره. غلامرضا عبدالله‌زاده از بنپه غربی بابل این پیامک ارسال کردن. موسی صادقی از گرگانم نوشتن که من و خانمم الان تازه از گردش شبانه اومدیم و تازه شنونده برنامه شما شدیم. خدا قوت میگم به شما، دیگه برنامه ما داره تمام میشه، با الان باید خداحافظی بکنم و به هر حال ممنونم که همراه ما هستید و بیاد ما بودید. عرضم به حضورتون که نوشتن در شهر من نرماشیر لباس محلی خاصی نیست، ولی اقوام و طوایف بلوچ با اتحاد و همدلی در کنار یکدیگر زندگی میکنن که به لباس بلوچی مردان پوچ گفته میشه. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، از هموطنان گرامی که بر ما منت گذاشتید و از ساعت 12:30 که ما همراه شدیم با شما دوستان تا الان که دیگه وقت خدافظی است، ما رو تنها نذاشتید. همه هموطنان عزیزمون هر جا هستید سلامت و تندرست و شاد و قبراق و سرحال باشید تا یه برنامه دیگه، در واقع یک شبهای ارزم بوجودتون که شبهای ایران، بله میخواستم بگم کرمان چون از کرمان داریم برنامه رو پخش میکنیم، تا یک شبهای ایران دیگه به اتفاق همه همکارانم، تهیه کننده محترم برنامه مهندس پور جهانشایی، صدابردار عزیزمون حسین آقا احمدی، دستیارشون آقای حسین پاپولی و بنده حقیر سراپا تقصیر محمد برزگر، این افتخار رو داشتیم که همراه بشیم با شما هموطنان عزیز و بزرگوارمون. التماس دعا، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
ممنونم چه لطفی لفظ زردبل رادیو سینان همراه سوز عزیز و محترم اشیدنلر برنامالر حضوروزده همیشه باشدن ایدامه تا پدزخ و اشیدازیو خاطرات دا اونوالی برنامانه ایرمی دو گزاقه مدتنده.
اداری کل صدای استانها تقدیم کنند اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. تهیه کننده حسین توسلی. قسمت 16
با یه نارنجک میتونم هم دشمن رو از پا در بیارم هم خودم رو بکشم. پس باید از هر دو نارنجک استفاده کنم. زامن یکی رو با دندون میکشم و به طرف دشمن میندازم، بعد سری زامن نارنجک دوم میکشم و به زندگی خودم پایان میدم. واقعا جرأت میکنم زامن رو بکشم و خودم رو نابود کنم؟
صدام و نیروهاش با همه ادعایی که برای حمایت خلق عرب دارن جنایتکارای بیش نیستن. بیان ببینیم بازن و بچه های مردم چه کردن. به ناموس مردم دست رازی کردن، حتی به روستاهای عرب نشین هم رحم نکردن.
تصمیم سختی بود، خودم رو دلداری دادم. از کجا معلوم چنین پیش آمدی رخ بده؟ دلیلی نداشت با این فکر و خیال اعصابم رو خراب کنم.
خب طبیعیه، آدم توی چنین وضعیتی هزار جور فکر و خیال به سرش میزنه.
اولین بار بود که توی چنین موقعیتی قرار گرفته بودم. هرچند حسین و خسرو و بقیه خیلی مواظبم بودن، ولی هیچ کدوممون حال و روز خوبی نداشتیم. آرام آرام پیش می رفتیم.
بیاین از این طرف بی صدا.
این کوچه که بن بسته
بهتر. بیاین.
سارا ششم، خدایا هیچ جا رو نمیبینم.
سالمی؟ ترکش که نخوردی؟
نه، فقط سنگینم، منگم، نمیتونم از جام بلند شم.
بلند نشو، بلند نشو، چیزی نیست، موج انفجار گرفتته، بلند نشو.
خسرو، بقیه، سالمه؟
آره خدا رو شکر.
حالت خوبه خواهر حسینی؟
آره خسرو.
بلند نشو، بلند نشو.
نه، بهترم.
یکی از بچه ها ترکش خورده، حالش خیلی بده، میتونی بهش برسی؟
آره. یا خدا، این که حالش خیلی بده، به گردنش ترکش خورده. هر جوری هست باید جلوی خونریزی رو بگیرم. کیسه ام داده بیارین، عجله کنین.
کجاست؟
نمیدونم، پیداش کنین. چرا وایسادی منو نگاه میکنین؟
الان
خدایا کمکش کن، خیلی جوانه. چی شد؟
پیداش کردم. بیا
آیدین، شیشه آیدینی بده، عجله کن.
باشه بیا.
حسین آقا محکم دستتو بذار روی زخم.
باشه. خون نمیسته،
چاره ای نیست جز این که جای زخمو بشورم و با گاز و باند پانسمانش کنم.
زنده میمونه؟
دعا کنین.
حالا باید چیکار کنی؟
هر جوری هست باید برسونمش بیمارستان. میدونم تو مطبم کدی از دست آقای خلیلی بر نمیاد.
خواهر حسینی بیا اینجا.
حسین خواهر تو مواظب این باش.
خیلی خوب.
چی شده؟
داره به زور نفس میکشه.
کاپشن چه در میار؟
موج گرفتتش.
هیچ راهی نداریم جز این که این دوتار برسونیم بیمارستان. ماشین کجاست؟
یکم دورتر از اینجا. همین رایی که پیاده اومدیم و باید برگردیم.
بچه ها رو جمع جور کن، کمک کنم ببریمشون. بجون
باش حسین، باید تو اونو کور کن، من اینو. باید بریم سمت ماشین. بچه ها بلشی، بچه ها. ببینی خواهر حسینی، انگار همه رو یه جوری موج انفجار ناکار کرده.
تو رو خدا بیای، باید این دوتا مجروع به بیمارستان برسونیم.
مجروع و کف وانت خوابوندیم و یکی دیگر رو تای وانت نشوندیم و راه افتادیم. چند دقیقه نگذشته بود که خمپاره نزدیک وانت به زمین نشست. صدای شکافتن زمین و پخش شدن ترکش ها رو به هر طرف می دیدم و می شنیدم. کمتر از ثانیه ترکشی از بالای سرم رد شد و به آسفالت خیابون خورد. خسرو پاش روی گاز گذاشته بود و با سرعت جلو می رفت و خمپاره ها رو دوره برمون جا می زاشت.
بهتر نبود یه جای امن می استادین، بد حرکت می کردین؟
نمی تونستیم. حال اون جوان هر لحظه بدتر و بدتر می شد. اون جوان موج گرفتم کف بالا می آورد و سفیدی چشماش بیشتر می شد. هیکل لاغر و نحیفش می گفت چند روزیه که غذا نخورده. از شدت گرسنگی گونه هاش فرو رفته بود و از چشما و صورت استخونیش مظلومیت می بارید. وقتی از آتش درگیری بیرون اومدیم، خسرو توی خیابون 40 متری نگه داشت.
خواهر حسینی، کجا باید بریم؟
بیمارستان طالقانی، حالشون خیلی وخیمه.
تا اونجا میرسه؟
توکل به خدا. سلام آقای ابراهیمی.
سلام خواهر حسینی، حالت چطوره؟
خیلی ممنون، خوبم. کاری از دست من برمیاد؟
نه، دارم یکم این وسایل رو جا به جا میکنه، خیلی به هم ریخته است.
کمک از دست من برمیاد؟
نه ممنون.
جلوی مسجد خیلی شلوغ بود، خبری شده؟
یه نفر رو اعدام کردن.
چی؟
همین که شنیدی.
مگه چی کار کرده بود؟
از جیب کشته‌ها و مجروحین دزدی کرده بود. میگن توی دادگاه ازش سوال کردن چرا این کارو میکنه، حرفی برای گفتن نداشته و اتهامشو قبول کرده.
آخه چطور ممکنه یکی دست به چنین کاری بزنه؟
زودتر اگه میومدی میتونستی از خودش بپرسی. خب چه خبر؟ غذا رو تقسیم کردین؟
تا جایی که میشد آره.
یعنی چی؟
اوضاع خطوط خیلی بده. البته ما نتونستیم بریم جلو، یعنی نمیشد. چند بار نزدیک بود خمپاره به وانت بخوره. دو نفر از بچه ها مجروح و مجروح شدن.
آره میدونم، ولی چی کار میشه کرد؟
آقای ابراهیمی تو رو خدا یه کاری بکنی. تو مسیر چند تا از بچه های پاسدار رو دیدیم که خیلی از اوضاع مینالیدن. به ما گفتن که بهتون بگیم براشون نیرو بفرستیم. بچه ها خیلی خسته شدن، نه مهمات به اندازه کافی دارن، نه آذوقه درست حسابی.
باز داری اینا رو به من میگی؟
خب چی کار کنم؟ به کی بگم؟
خواهر من، باید بری به فرمانده ها و مسئولین این کار بگی. اونا از اوضاع به درستی اطلاع دارن، نه من. اونان که میتونن دستور صادر کنن و شرایط رو تغییر بدن، من چه کارم؟
ولی آقای ابراهیمی شما
اصلا چرا همش میای این چیزا رو به من میگی؟ من خیر سرم فقط جواب تلفن ها رو باید بدم و یه سری هماهنگی های مسجد رو انجام بدم، همین.
آخه من فرمانده ها رو از کجا باید پیدا کنم؟ شما به من بگو میرم سراغشون.
نمیشه.
بفرمایید. این چندمین باره که ازتون میخوام منو ببریم پیش فرمانده ها. هی میگی نمیشه نمیشه.
الانم نمیشه.
ولی کار نشود نداره.
وای وای وای وای. امان از دست تو حسینی. همه رو آسی کردی.
آقای ابراهیمی تو رو خدا.
اونا یه ساعت دیگه میرن اتاق جنگ. برو اونجا ببینشون.
حالا شد. خیلی ممنون.
ببینم حسینی، اصلا تو برای چی میخوای بری اتاق جنگ؟ میخوای بری چی بهشون بگی ها؟
برای این اوضاعی که داریم.
تو فکر میکنی اونا خودشون نمیدونن اوضاع از چه قراره؟ ما خودمون تا حالا چند بار بهشون گفتیم. ولی من به خوبی میدونم که دست و بالشون بسته است.
خب منم میخوام بگم، شاید خدا خواست و کاری انجام شد.
نمیدونم، شاید ببینن خواهرام هرس جوش جنگو میخورن، یه فکری به حال اوضاع جنگ بکنن.
خب حالا من چجوری میتونم برم اونا رو ببینم؟ اجازه میدن دیگه؟
مگه همین جوریه؟ حالا من یه چیزی گفتم، خیلی جدی گرفتی خانم حسینی. فرمانده های ما که میرن اتاق جنگ کاری از پیش نمیبرن. تو فکر کردی بری و حرف بزنی فوری ورق جنگ برمیگرده؟ نه خواهر من، حرف اونایی رو هم که تو اتاق جنگ نشستن کسی خریدار نیست. مشکل ما اینه، متوجه چی میگم؟
باشه، حرفای شما درست، ولی من احساس میکنم باید برم حرفامو بزنم. شاید کمی به فکر بیفتن، شاید اصرار و پافشاری ما باعث بشه اونام بیشتر پیگیری کنن.
بعید میدونم،
همه منتظرن از بالا دستور برسه. خب شاید اصلا دستور نیاد، بالاخره باید تکلیف معلوم بشه یا نه.
هی من میگم نمیشه، تو اصرار میکنی، من میگم نره، تو میگی بدوش.
آقای ابراهیمی.
بله.
آدرس اتاق جنگو میدی؟ لطفا.
آدرس از کجا بیارم؟ مگه خونه خاله است؟ عصر یا فردا صبح بیا مسجد، میان دنباله.
من همینجا، همین دورو برا، اصلا تا فردا هیچ جا نمیرم، توی مسجد میمونم.
خیلی خوب، حالا برو ببینم چی کار میتونم بکنم.
اون روز از ترس اینکه دنبالم بیان و من نباشم نمیخواستم از محدوده مسجد و مطب دور بشم. همش به این فکر میکردم توی اتاق جنگ چه کسایی رو میبینم و چطور باید حرفمو شروع کنم. روزی که بنی صدر به خرمشهر اومد میخواستم هر طور شده خودمو بهش برسونم و حرفمو بزنم. چند روز از جنگ گذشته بود. بعد از خاک سپاری شهدا به بیمارستان طالقانی مجروح بردم. باز با غرغر و جیغ و داد پرستارا روبرو شدم که چرا باز مجروح به اینجا آوردی؟ جا نداریم، نیرو نداریم. به مسجد اومدم بگم کسی باید مسئولیت مجروحین و شهدا رو به عهده بگیره. با بیمارستانا هماهنگ کنه تا اینقدر سر تحویل جنازه ها بحث و جدل نکنن. نشد. نمیدونستیم جنازه ها رو به جنت آباد ببریم یا سردخونه بیمارستان ها بذاریم یا توی قبرستان آبادان دفن کنیم. هیچکی جواب درستی نمیداد.
ولی هر طوری بود کارو انجام شد.
بله، ولی چرا اونقدر ناهماهنگ؟
شاید به خاطر اینکه همه چی خیلی ناغافل شروع شد. مسلمه توی چنین شرایطی تا همه چی با برنامه و هماهنگ بخواد پیش بره یه مدت زمان میبره.
من منکر زحمات دیگران نبودم، ولی حرص جوش من به خاطر سرعت دادن و سر و سامون دادن به کارا بود.
با رویت شما بله حق داشتی. خوب
بله، تا عصر همون روز توی محدوده مسجد چرخیدم. شنیده بودم اتاق جنگ خارج از شهره. به خودم گفتم اگه رفتن من به شب بکشه من این آدم ها رو نمیشناسم، درست نیست تنها باشم.
زهرا، هیچ معلوم از کجایی دختر؟
ظهر رفته بودم خط برای نیروها غذا ببرم با خسرو و حسین و یه عده دیگه.
چه خبر بود؟
حالا بعدم برات میگم. ببین زهره، من میخوام برم یه جایی، با هم میام.
کجا؟
یه جایی میریم دیگه، تو فقط بگو میای.
آره میام، ولی بگو کجا.
جای بدی نیست.
میدونم جای بدی نیست، من که تو رو میشناسم، میدونم جای بدی نمیری.
زهره، میخوام برم اتاق جنگ، ولی به کسی نگیام.
اتاق جنگ؟
آره، فقط گوش به زنگ باش، میان دنبالمون.
تو واقعا رود میشه بری اونجا باهاشون حرف بزنی؟
آره، چرا روم نشه؟
چی میخوای بگی؟
آره چی میخوام بگم؟ همه کله گنده‌ی ارتش اونجا. میگم زهره، خدا کنه یه آشنا اونجا باشه دلم به اون گرم بشه، ازم حمایت کنه بتونم راحت تر حرفامون بزنم.
تو فکر میکنی اتاق جنگ چه جور جاییه ها؟
خب حتما یه میز بزرگ وسط یه سالن بزرگه و دور تا دورش جنرال های ارتشی نشستن و یه خروار تجهیزات و نقشه هم دورو برشونه.
دیدن یه چنین جایی واقعا دیدنیه.
وای زهره، یه کمی دلخوره دارم.
قوی باش دختر،
خدا کمکم کنه بتونم حرفامو با صراحت بهشون بگم، بتونم دردایی رو که داره ما رو زجر میده، ظلمی که تو خطوط داره به بچه ها میشه رو بگم. بچه ها بدون تسلیحات، بدون کمک، بدون قضا توی خطوط چطور دیگه میتونن دوام بیارن؟
تا میتونی بهشون اصرار کن، بگو اسلحه نیاز داریم، نیرو از شهرهای دیگه به خرمشهر اعزام کنن، وضعیت شهدا همه رو بگو.
میگم، یعنی سعی میکنم. تو برام دعا کن زهره.
ایشالله خدا کمکت میکنه و حرفاتو میزنی.
ایشالله. پس گوش به زنگ باش.
باشه باشه، من همین دورو برام.
عصر همون روز سوار تویوتا شدیم و راه افتادیم. غیر از من و زهره سه جوان دیگه پشت وانت نشسته بودن. از حرفای جسته گریخته‌ای که از اوزا میگفتن فهمیدم که مثل بقیه نیستن که به سادگی درباره جنگ حرف بزنن. از پختگی حرفاشون و تحلیلی که از شرایط میکردن حد زدم باید از نیروهای اطلاعات سپاه باشن. توی مسیر برای من و زهره 5 تا امری از چند جا گرفتن تا بالاخره وانه جایی در کوی بهروز یا کوی آریا وارد محوطه نظامی شد. وارد ساختمانی شدیم و بعد از کلی انتظار بالاخره توی راه رو نشستیم تا صدامون کنم. بعد از 45 دقیقه انتظار فقط از من خواستن که به اتاق جنگ وارد بشن.
چی جوری بود؟ همونطوری که فکر میکردی بود؟
نه، یه اتاق بزرگ که فقط با یه مهتابی روشن بود و کلی نقشه به در و دیوارش آویزون بود. چند نفر روی موکتی نشسته بودن و با هم حرف میزدن. تقریبا همه سرشون به کارای خودشون گرم بود.
سلام.
سلام بابا جان، بفرمایید.
بابا جان
بفرمایید. تو کار شما چیه دخترم؟
من اومدم اینجا.
بیا تو، خجالت میکشی؟
نه. راستش من اومدم اینجا تا درباره وضع خرمشهر صحبت کنم.
خب بگو، میشنویم. آقایون،
نمیدونم شما تا چه حدود در جریان اوضاع شهر هستین. اصلا میدونین مردم در چه وضعی دارن زندگی میکنن؟ میدونین تو خطوط چی میگذره؟ میدونین نیروها چجوری دارن دفاع میکنن؟
خب ادامه بده دخترم.
من اومدم تا درباره همین چیزا صحبت کنم. مردم دیگه بریدن، خونه زندگی و داراییشون که یه عمر براش زحمت کشیدن همه داره از دست میره. نیروها تو خطوط تعدادشون خیلی کمه، از خستگی دیگه نای جنگیدن ندارن. تجهیزات و ادوات هم که الحمدلله وضعش مشخصه، کار به جایی کشیده شده که بچه های ما رو با گلوله مستقیم تانگ میزنن. شما بگین با جسه میشه جلوی تانگ عراقی ایستاد؟
تو از کجا میدونی وضع خطوط چجوریه؟
خودم رفتم دیدم.
رفتی جنگیدی؟
نه نه جنگیدم، آب و غذا براشون بردم، مهمات بردم، برای مداوای مجروحین رفتم. من امدادگرم، پدرم از خطوط درگیری برام گفته بود. پدر من نظامی نبود، اما 5 روز مردانه جلوی دشمن ایستاد
و تا وقتی که شهید شد عقب نشینی نکرد. برادرم هم از بیمارستان تهران فرار کرد اومد اینجا، دو روز جنگید، اونم شهید شد. من با همین دستای خودم اونا رو دفن کردم. حالا من و خواهرم توی خرمشهر موندیم، مثل بقیه تو کفن و دفن شهدا، تو درمان مجروحین یا هر کاری که از دستمون بر بیاد کمک میکنیم.
خدا بهتون اجر بده، خدا پدر و برادرت رو بیامرزه،
خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه. جناب سرهنگ، من با همین چشام دارم میبینم که نیروها و سربازا تو خیابونا سرگردونن و هیچ کاری نمیکنن. شما چرا اینا رو سر سامون نمیدین؟ چرا مسلحشون نمیکنین؟
شما با این سربازا صحبت کردین؟
بله.
خب چی میگن؟
اونا منتظر دستورن. خب بهشون دستور بدیم برن بجنگن. اونا میگن بعضی فرمانده هاشون فرار کردن، ما چجوری و برای چی باید بجنگیم؟
بله متاسفانه
آقایون، خیلی از ماها میدونیم کسی که الان رئیس جمهور اسم گرفته خائنه. بنی صدر و خیلی از کله گنده های دوروبرش خائنن. آقایون شماها که موندین کاری بکنین، شماها فرمانده این، ما که دستمون به جای بند نیست. واقعا دیگه نمیدونیم چه کاری از دستمون برمیاد که اونجا انجام بدیم. الان روزاست ما منتظر لشکر قوچانیم که به خرمشهر بیاد. پس کی میخواد برسه؟ کی؟ هی به نیروهای خطوط وعده میدن، هی میگن نیروی کمکی از راه میرسه. پس کو؟ خب اگه واقعا نیروی در کار نیست، لااقل به ما زنها اسلحه بدین بریم از خونه و کاشانمون، از شهرمون، از وطنمون دفاع کنیم.
مگه خانوما هنوز تو شهر موندن؟
بله که موندن، یکی دوتا هم نیستن. خانوما هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. من مطمئنم اگه اسلحه دستشون باشه از خط رفتنم هیچ ترسی ندارن.
آفرین، آفرین به تو بابا جان.
من اومدم اینجا این حرفا رو بهتون بگم تا به رده های بالاتر انتقال بدین. حرف ما که خریدار نداره، کسی هم ما رو نمیشناسه، ولی همه روی شما به عنوان فرمانده حساب میکنن جناب سرهنگ.
وجود شما خواهرها باعث دلگرمی ماست. خیلی از کارهایی که شما انجام میدید در صورت نبودنتون رو زمین میمونه. این مملکت به وجود آدمهایی مثل شما افتخار میکنه. آفرین.
ممنونم. من و امثال من هر کاری میکنیم فقط برای رضای خداست.
دخترم، با وجود سن و سال کمت خیلی شجاعی، خیلی خوب حرف میزنی، خیلی خوب اوضاع رو تحلیل میکنی، ولی باید بدونی که هر جایی نمیشه هر حرفی رو زد. ما خودمون خیلی از مسائلی رو که شما گفتید میدونیم.
پس چرا
اجازه بدید دخترم، امروز شرایط خوبی نیست، نمیشه بی‌محابا هر حرفی رو زد. شما باید توی صحبتات بیشتر مراعات کنی. حالا ما اینجا آدم نامحرم نداریم، ولی جاهای دیگه ممکنه این حرفا برات درد سرساز بشه.
حرفایی که زدم ناحق نبود. من چیزایی رو که میبینم میگم، دروغم نمیبافم.
میدونم حرفات دروغ نیست دخترم، اما صلاحم نیست هر چیز گفته بشه. ما باید وحدتمون رو حفظ کنیم. این حرفا باعث تفرقه و نفاق میشه.
یعنی خیانت ها رو ببینیم و چشمامون رو ببندیم؟ تو گوشامون پنبه بذاریم و صدای ناله های مادرها رو نشنویم که جوانای مثل گلشون رو از دست میدن؟ جناب سرهنگ، به نظر شما خود خیانت باعث تفرقه و نفاق نیست؟ این که بدتره.
دخترم، من ازت میخوام در مورد رئیس جمهور اونم با این لحن حرف نزنی. بنده هم مثل شما از چنین اوضاعی ناراحتم، ولی
جناب سرهنگ، من اگه تیربارونم کنن بازم سر حرفم هستم که بنی صدر خائنه. اون نمیذاره ارتش از خرمشهر دفاع کنه. ما که کور نیستیم، داریم میبینیم ارتشی ها چطور دارن به این مملکت خدمت میکنن. مگه توی این مدت کم شهید دادن؟ اما مسئله اینه که ما خائنا رو هم میبینیم، هر دو دسته رو میبینیم و حرف میزنیم.
خدا حفظت کنه.
شما برین توی خطوط ببینید چطور ارتشی ها و سپاهی ها و نیروهای مردمی کنار هم دارن میجنگن. هر کس که غیرت داشته و احساس کرده که باید بمونه مونده. جالبه که بعضیا نمیدونن سر و ته اصله کدومه، تیر چجوری شلیک میشه، ولی رفتن و سپر گلوله های دشمن شدن.
بله بله دخترم، ما اینها رو میدونیم.
بیاییم ببینید چقدر نظامی توی شهر سرگردونن. سرگرد شریف نصب میاد جلوی مسجد جامع، گلوشو پاره میکنه، اما چون یک دسته از نظامی ها معتقدن که باید فرمانده های خودشون بهشون دستور بدن، به حرفای سرگرد شریف نصب گوش نمیدن. طفلی انگار داره با یه تعداد مجسمه صحبت میکنه.
انشاءالله اوضاع درست میشه. شما هم دعا کن، ما هم تلاشمونو میکنیم، در خدمت شما هم هستیم. هر کاری که از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. حالا خانوادتون کجان؟
چند روزیه که از شهر فرستادیمشون بیرون. جناب سرهنگ، تا این مردم هستن میتونین کاری بکنین. اگه بالاتریا خائنن، شما پشتیبانی مردمو دارین. از این مسئله استفاده کنین و اوضاع رو سر و سامون بدین.
چشم دخترم، چشم.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده می شنوید. ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
هر یدکی آشیس و هر یدکی تشفیز وارده حضوروزا ارادت نهن تو امان است. سلام دارموزی تقدمی لیوخ شبه چوز، یعنی اردبیل رادیو سنان و رادیو نمادان. بجون جمعم تیرانین اون یدینزی شروندی برنامالار حضوروزا همی شبه شدن ادامه وریوخ و تقدم مولی آیشغندون مولی برنامارم باز پخشی.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان یارادانم، گزل خالقم سنسن، سنن آدونان سوز باشلیام. Hürmetli işidenler, selam. Her yerde siz selamlarımızı kabul edin. Ay ışığında bernamasın başlamışıq dostlar. Bu bernama Erdəbil Radyosundan ve Radyo Nəmadan təqdim olur. Görüşü başlamışıq. Bu bərnamədə adlım şair Ənvəridən danışacaq. Şeir və musiqi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Dəvət eləyəm bu gecə də bizlə olun. Ohaduddin Muhammed ibn Muhammed Enveri 6. Qəmeri qərnidə İranın adlım şairlərindən və danışmendlərindən idi. O 5. qərnin axırlarında və 6. qərnin əvvəllərində Əbivərdidə dünyaya gəldi. Dəqiq zamanı yazılmayıb, amma Qəmeri 575-ci ildə Təbrizdə ya Bəlxdə dünyadan gedib. مزار تبریزده مقبرت و شعراده دی انوری عبیوردی آدینان ادلم اولوب و اونا حجت الحق ده دیدیلر شاعر، فیلسوف، ستاره شناس و ریاضیدان دی Gürəmi dostlar, bu vaxtınız xeyr. Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini işləyirsiniz. Necə ki, huzurunuza ərz elədim, bu axşam Ənvəri Əbivərdi, 6-cı qərnin adlım şairlərindən, danışmendlərindən birin Ay Işığında bərnaməsindən huzurunuza mərifə eləyəcək. Bərnamənin başlanışında gözəl, qədimi və xatirəngiz bir təsnif amadədir ki, təqdim eləyək huzurunuza Ağay Şəhram Nazirinin səsi ilə. Bi-qərar adlı təsnifin ahəngsazı Ağay Muhammed Cəlil Əndəlibidir ki, Mulananın şeirlərinin biri əsasda düzəlib bu təsnif. Birlikdə bi-qərar təsnifin eşidək Şəhram Nazirinin səsi ilə. Thank you.
میشمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، در میان این قطارم، این قطارم روز و شب، بر هوایت بی‌قرارم، بی‌قرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب، جان روز و جان شب، جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب.
انوری عبیوردی آدلم شاعر ده. شعرلری جاه پیچیده و چتین و جاه روان و ساده ده. بو نشان وره انوری در این معلوماتا مالک ده. هر ندی انورنین شعرینده استحکام و معنا وار. یونگل و ایراتلی شعر یخ ده. 14700 بیت özünden یادگار قویب. ای هجر مگر نهایتی نیست تو را، وی وعده وصل غایتی نیست تو را، ای عشق مرا به صد هزاران زاری، کشتی و جز این کفایتی نیست تو را.
Canin sesi sihirli ses, bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Kellerin dumanlarda açılır, aylı geceler. Ayşe.
Aziz dostlar, şahit olduğunuz kimi bu akşam Ay Işığında bernamesində 6. qarnın şairlerinden Ənvəri Əbiverdini xidmətinizə mərif eləyək. Ənvəri Əbiverdi müxtəlif növlərdə şeirləri var. Qəsidə, qəzəl, qətə, rubai. Bu akşam üçün şeir və musiqi bölümündə gözəl bir qəzəl Ənvəridən amadə eləmişik ki, təqdim eləyək huzurunuza. آرزوی روی تو جانم ببرد، آرزوی روی تو جانم ببرد، کافری های تو ایمانم ببرد. از جهان ایمان و جانی داشتم، عشق تو هم این و هم آنم ببرد. شهنه عشقت دلم را چون بخاند، از حساب جعل خود جانم ببرد. عقل را گفتم که پنهان شو برو، کین همه پیدا و پنهانم ببرد. عقل را گفتم که پنهان شو برو، کین همه پیدا و پنهانم ببرد. گفت اگر این بار دست از من بداشت، باز آمد به دستانم ببرد. انوری چند از شکایت های عشق، کو فلان بگذشت و بهمانم ببرد. این همه بگذار و میگوی انوری، آرزوی روی تو جانم ببرد.